بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، کسانی که بعداً صدای این جلسات و یا تصویر رو میبینند. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، ولی در این ماه مبارک رمضان وارد بحث حکمرانی در نهج البلاغه شدیم. نامه 53 رو به عنوان یک الگوی اتخاذ شده از حکمرانی قرآنی انتخاب کردیم. در محضر این نامه هستیم. فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر. در جلسات گذشته بخش‌هایی از این فرمان رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. امروز از بحث حکمرانان خوب و بد بحث رو شروع میکنیم. یعنی اولین پاراگرافی که بحث میکنیم مربوط میشه به حکمرانان خوب و حکمرانان شرور به تعبیر خود حضرت. از این بحث اوصاف حکمرانان شایسته و ناشایست رو استفاده میکنیم و همینطور ملاک گزینش حکمرانان رو میتونیم استفاده بکنیم. ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الاثام فلا یکونن لک بطانه. میفرماید که بدترین وزرای تو کسانی هستند که برای حاکمان شرور قبل از تو وزیر بودند. یعنی اگر تو بخواهی که از کارگزاران حکومت‌های بد استفاده بکنی، اون کارگزارانی که سابقه همکاری با حکومت‌های شرور رو داشتند، سابقه همکاری با حکومت‌ها و حکمرانان شرور رو داشتن، اینها بدترین همکاران تو خواهند بود. خب از این ما میتونیم این رو استفاده بکنیم دیگه. یعنی صراحت داره در این که کسانی رو که با ظالمان و حاکمان شرور و افراد شرور همکاری دارن، نباید تو به عنوان همکار خودت انتخاب بکنی. چرا؟ حضرت توضیح میدن، استدلال میکنن. و من شرکهم فی الاثام فلا یکونن لک بطانه. بطانه به لباس زیر به لحاظ لغوی گفته میشه. اینجا به معنای محرم اسراره. میفرماید کسانی که با حکمرانان شرور در گناه کردن اونها مشارکت داشتن، اینها نمیتونن محرم اسرار تو باشن، اینها نمیتونن همکاران خوبی برای تو باشن. خب این بحث باز ریشه قرآنی داره. در قرآن کریم ما آیات فراوانی داریم در این زمینه که کسانی رو که اهل ایمان و عمل صالح نیستن، شما به عنوان بتانه و به عنوان محرم اسرار، به عنوان همکار انتخاب نکنید. لا تتخذوا بتانة من دونکم، این قرآن به مضامین مختلف فراوان آمده. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اول سوره مبارکه ممتحنه. با کسانی که دشمن من و دشمن شما هستند هم جبهه نشید، هم سو نشید، هم پیمان نشید، با اینها همکار نشید. چرا؟ فانهم اعوان الاثمه، به خاطر اینکه اونها یعنی همکاران حاکمان شرور قبلی، اینها همکاران پیشوایان شرارت بودند. اینها این اعوان الاثمه هست در نسخه بدل اعوان الائمه هم داره، یعنی اعوان و همکاران پیشوایان کفر و شرک بودند. و اخوان الظلمه، اینها برادران ستمکاران بودند. خب پس یک ریزشی اینجا اتفاق میفته. شما کسانی رو که سابقه ظلم دارند و سابقه همکاری با شروران رو دارند، اینها رو نباید مورد استفاده قرار بدید. البته استدلالی که حضرت فرمودن معلوم شد که یعنی این عدم همکاری و ریزش و پالایش اینها از ساختار حکومت به خاطر اینه که اینها گناهکار بودند، اینها همراهی داشتند در گناه و ستم با اون افراد. حالا اگر ثابت شد و معلوم شد که یک کسی در اون حکومت ها بوده ولی در این جهت همکاری نداشته و افکار عمومی هم این رو تایید کرد، همراهی داشتن و استفاده از او، این شبهه رو پیش نیاره که این در جهت گناه باز هم به کار گرفته شده. خب اون بحث دیگری. فانت واجد منهم، حالا این من برای فانهم اعوان الاثمه هم یه آیه اینجا نوشتم، یه بخشی از آیه که و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، که در قرآن کریم آمده میفرماید که من از گناهکاران به عنوان عضد و پشتیبان استفاده نمی کنم. و انت واجد منهم خیر الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم و لیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آثامهم ممن لم یعاون ظالما علی ظلمه ولا آثما علی اثمه اولئک اخف علیک مؤونتا و احسن لک معونتا و احنا علیک عطفا و اقل لغیرک الفا فاتخذ اولئك خاصة لخلواتك و حفلاتك. حضرت اینجا میفرمایند که تو میتونی با مراجعه به جامعه نیروهایی رو پیدا بکنی، کارگزارانی رو شناسایی بکنی که اینها نقاط ضعف اینها رو ندارند ولی نقاط قوت رو و نقاط همکاری رو داشته باشند. و انت واجد منهم، یعنی این در حالیه که تو میتونی. آی مهندس یکم برگردونید متن رو. و انت واجد منهم بالاتر عزیزان، بله همینجا. و انت واجد منهم خیر الخلفه ممن له مثل آرائهم و نفاذهم، این در حالیه که تو میتونی از میان مردم بهترین جانشینان رو پیدا کنی. ممن، از کسانی که برای اونها، یعنی نیروهای جدیدی که تو پیدا بکنی، مثل آرائهم هست. مثل آرائهم، یکم برگردید هنوز اونجا باشید. مثل آرائهم و نفاذهم، کسانی رو میتونی پیدا کنی که برای اونها مثل آرا و نظرات کارشناسی این افرادی که اینها رو از سیستم حذف میکنی باشه. و نفاذهم، نفاذ به معنای کارایی و کارآمدیه. نفوذ کلام که میگن یعنی طرف کارآمدی داره، کارایی داره، حضورش در اون پست میتونه باعث حل مشکلات بشه. پس تو میتونی از میان خود مردم بهترین جانشینان رو برای این افرادی که حذف میکنی پیدا کنی، کسانی که به لحاظ دانش و تخصص، بحث آرا یعنی دانش و تخصص و نظرات کارشناسی، حداقل مثل اینها باشن، از اینها پایین تر یعنی نباشن. و نفاذه، به لحاظ کارآمدی و کارایی هم حداقل مثل اینها باشن، از اینها پایین تر یعنی نباید باشن. اینا رو شما میتونی تو جامعه پیدا بکنی، چون حکومت اسلامی که حکومت قبیله‌ای و حزبی و باندی و جناحی که نیست. شما مراجعه میکنی به بدنه جامعه اسلامی و انبوه مؤمنان رو شما پیدا میکنی، از اینها استفاده میکنی. پس آدمهایی رو میتونی به عنوان جانشینان اینها پیدا کنی که به لحاظ نظری و عملی مثل اینها باشن، ولی اون نام و عنوان بد اینها رو نداشته باشن. یا آدمایی که سوء پیشینه ندارن ولی دانش و تخصص و تعهد و کارآمدی لازم رو هم دارن. لیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم، و نیست بر دوش اینها مثل آثار، آثار با ساده، عزیزانی که بعد صدا رو میشنون عرض میکنم، این جمع اسره، تو اون آیه شریفه هست که میگه انبیا آمدن تا اسر و غل و زنجیرها رو از دوش مردمان باز بکنن، اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. این آثار جمع اسره و نباشد بر اونها مانند گناهانی که بر دوش اینها هست و اوزارهم، هم آثارهم هم اوزارهم، یعنی اون بدنامی هایی که بر عهده اینها بوده، همکاری هایی که در گناه و ظلم داشته باشن، خلاصه سوی پیشینه نداشته باشن. ممن، از جمله از کسانی که لم یعاون ظالما علی ظلمه، کسانی رو پیدا میکنی که هیچ کمکی به ظالمان در ظلم ظالمان نداشتن. چون ممکنه که یک کسی در حکومت جور هم بوده، همکاری داشته، ولی نه همکاری در ظلم. این در جایی بوده که داشته به مردم خدمت میکرده. خب آیه شریف هم همینه که تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. یک کسانی توی سیستم بودن که اینها کار مردم را مینداختن، اما اگر جایی بحث ظلم بوده اینها مشارکت نمیکردن. الا آثمن علا اثمه، کسانی که اون حاکمان شرور قبل از تو را، حالا در بلاز تاریخی میگه، ولا قبل از مالک اشتر که خب محمد ابن ابی بکر بوده که آدم سالمی بوده، اون گذشته ها. الا آثمن علا اثمه، کسانی که این حاکم گناهکار رو بر گناهش یاری نکرده باشن. خب باز تو قرآن به لحاظ اوصاف کارگزاران هم بحث قوی امین مطرحه در اون ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه، و هم بحث حفیظ علیم مطرحه در ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه. اولائک احف علیک مؤونتان، اینها، این افرادی که بدنامی اون کارگزاران قبلی بر دوششون نیست، سوی پیشینه ندارن، از این ور به لحاظ تخصص و کارآمدی هم حداقل مثل اونها هستن، اخف علیک مؤونتن، اینا به لحاظ هزینه ها بر تو سبکترن، از اینها اگه استفاده کنی لازم نیست که هزینه سنگینی بپردازی. چون وقتی آدم یه آدم بدنامی رو به کار میگیره در یک پستی، هزینه سنگینی داره میپردازه. فقط بحث حقوق منظور نیست، یعنی شما وقتی یه آدم بدکاری رو به کار میگیری، یه آدم بدنامی رو در یه پستی به کار میگیری، یه آدمی که سرمایه اجتماعی نداره، یه آدمی که بی آبرو هست، اینجا داری شما هم هزینه آبرویی میدی دیگه، داری خودت رو هم در معرض اتهام قرار میدی، دولت اسلامی رو در معرض اتهام قرار میدی. و احسن لک معونتن، اینها به لحاظ کمک به تو بهترین ها هستن، نیکوترین ها هستن. معونه با همزه یعنی هزینه، معونه با عین یعنی معاونت، کمک، همکاری. و احنا علیک لطفاً، اینها به لحاظ لطف به تو، نسبت به تو، و عطف یعنی دلسوزی نسبت به تو، اینها مهربانترن، دلسوزترن. احنا یعنی دلسوزترن، علیک بر تو عطفاً، به لحاظ عطوفت و مهربانی و رفاقت، اینا هوای تو رو بیشتر دارن از اون کسی که آدم نابکاری بوده و همکار حاکمان شرور بوده. و اقل لغیره که الفن، اینها الفن از همون الفت میاد، شانس این که اینها به بیگانگان، به غیر تو یعنی به بیگانگان، به دشمنان تو به پیوندن کمتر میشه. اقل و لغیر که الفن، اینها کمترین شانس رو دارن برای اینکه به دشمنان تو به پیوندن و با اونها همبستگی داشته باشن. وقتی یه آدمی رو که سابقه همکاری با حاکمان شرور رو داره به کار میگیری، این احتمال اینکه به دشمن تو به پیونده خیلی زیاده. شما ببینید مثلا آدم‌های دو تابعیتی رو در یه پستی شما به کار می‌گیرید، کسی که رفته تابعیت مثلا آمریکا گرفته، تابعیت کانادا گرفته، تابعیت انگلیس گرفته. خب این چقدر میتونه به شما وفادار باشه؟ حضرت این رو داره پاسخ میده، یعنی از این فرمایش این رو ما میتونیم جوابش رو بگیریم. و اقل لغیر که الفن، فکر یه آدمی رو به کار بگیری که این سابقه همکاری با دولت‌های شرور رو نداره، احتمال اینکه این به دشمن به پیونده و با دشمن همسو و همجبهه بشه کمتره از اون کسی که نه اصلا رسما دوتا هویتیه. فاتخذ اولئک خاصتا لخلواتک و حفلاتک. حفلات از همون محفل که ما میگیم، محفل یعنی گروه، دسته، اون جمع خصوصی. فاتخذ اولئک خاصتا لخلواتک و حفلاتک. دنبال آدم هایی هستی که باهاشون مشورت بکنی، اینها به اندرونی تو وارد بشن، طرف مشورت تو باشن، مشاوران ویژه تو باشن، دست راست تو باشن. اتخاذ کن اولائک، از این جور افراد خاصتا نیروهای ویژه برای خلوتهای خودت و محافل خودت، اینا باید محرم راز تو باشن، این جور افراد باید مورد استفاده قرار بگیرن. پس کسی که سابقه همکاری با حاکمان شرور رو داره، کسی که همکاری سابقه همکاری با ظالمان و ظلم رو داره، کسی که سابقه همکاری با گناهکاران و پرونده او گناهآلوده، اینا نمیتونن مورد استفاده قرار بگیرن در مناسب حکومت اسلامی به عنوان کارگزار حکومتی. خب حالا شما اومدی از افراد خوشنام، افراد متخصص، افراد دارای کارآمدی استفاده کردی، افرادی که احتمال پناهندگیشون به دشمن کمترین باشد، افرادی که نسبت به تو دلسوزن، افرادی که عالی‌اند در کمک به تو و افرادی که کمترین هزینه ها رو برای تو دارن، از اینها خواستی استفاده کنی. خود اینها هم دو گروه میشن. بعضی از اینها شجاعتشون در اظهار حق بیشتره، بعضی ها ممکنه کمتر باشه. بعضی از اینها ممکنه که اگه خدای نکرده تو بخوایی به مسیر گناه بیفتی، در برابر تو میایستن، با تو همکاری نمیکنن. میگه این دو تا گروه، یعنی اینایی که حرف حق رو به تو میزنند ولو تو خوشت نیاد، و اینهایی که در گناه با تو همراهی نمیکنند ولو بلغ ما بلغ، ولو تو اینها رو از پستشون مثلا بخوای عزل بکنی، اینها باید در نزد تو باز مقدم تر داشته بشن. ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَكَ أَغْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَكَ وَأَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ وَاقِعًا ذَلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ. سپس باید باشد آثَرُهُمْ عِنْدَكَ، یعنی مقدمترین اینها در نزد تو. بالاخره شما 1000 تا کارگزار داری، 100 تا کارگزار داری، 50 تا نمیدونم کارگزار داری، توی این 50 تا 10 تاشون مقدمتر از بقیه باید باشن مثلا. اونا باید این ویژگی ها رو داشته باشن، نه اینکه تو از کدوم خوشت میاد. نه، مشاوران ویژه تو، دستیاران ویژه تو، یک کسانی باشن که از آثار چی شد، یعنی مقدمتر، اونی که اون رو مقدم میدانی، به حرف او بیشتر توجه میکنی، حتما نظر او رو میخوای بپرسی در تصمیمات خودت. یک، اقولهم به مر الحق لک، اون کسی که در بیان حق برای تو هیچ خوشایند تو رو نگاه نمیکنه، مر حق رو به تو بهتر از دیگران میگه. اقولهم یعنی گویاترینشان، گویاترینشان به بیان حق خالص، یعنی همون چیزی که ما میگیم حق‌گویی با صراحت و صداقت. طرف حق رو میگه صریح و روشن و شفاف و با صداقت، هیچ پرده پوشی نمیکنه. ولو به مزاق شما تلخ هم بیاد، مر الحق که میگه یعنی ولو تو کام تو تلخ هم بیا، این مر حق رو بهت میگه، میگه این تصمیمی که میخوای بگیری پیامدهاش اینه، چنینه، چنانه، چنانه، نباید این کار رو بکنیم یا باید این کار رو بکنیم. دو، و اقلهم مساعدتا فی ما یکون و من کم ما کره الله لأولیائه، اون کسانی باید نزدیکتر به تو باشن و مقدم بشن بر دیگر کارگزاران تو و حکمرانان تو که مساعدت اونها، کمک اونها در آن چه که از تو میخواد واقع بشه، به ما کره الله لأولیائه، از اون چیزایی که خدا خوشش نمیاد که برای اولیایشون ها اتفاق بیفته، یعنی خدا اینه کرده میخوایی هوای نفسی رو پیروی بکنی، خدا اینه کرده یه جا پات میخواد به لغزه، یه مرتکب تخلفی بشی، کسانی باشن که در این جور موارد کمترین همراهی رو با تو دارن، به تعبیر دیگه یعنی با تو همراهی نمی کنن. واقعا ذالک من هوا کیسو بقا، هر چی میخواد بشه بشه، میخوای عزلشون کنی، میخوای ازشون ناراحت بشی، ولی این با تو در تخلفات و پیروی از هوای نفس همراهی نمی کنه، به تو هشدار میده، میگه حق این است و تو اینجا اگه این کار رو بکنی به مسیر ناحق میری و من با تو همراه نخواهم بود. میخوای منو کنار بذاری، خب بگذار، میخوای دیگه پستم ازم بگیری، بگیر، میخوای دیگه با من مشوره، هر چه میخواد باشه، این حقگوتر است، این صراحتش بیشتر. اینها بعد مقدم بشن در ارتباط با تو. خب بحث بعدی که خب اینجا پس وارد یه عبارت جدیدی میشیم، این عبارت جدید دو تا دیدگاه درش هست. بعضی از شارحین نهج البلاغه این یه خط و نیمی رو که الان میخونیم ادامه بحث قبلی آوردن، یعنی گفتن ادامه اون پاراگرافه، بعضی ها جدا آوردن، به نظر من هم میرسه که این خودش یه بحث مستقلیه، یعنی قطع نظر از بحث کارگزاران و حکمرانان، حضرت داره یه نکته کلی رو میگه و اون هم بحث حکمرانی در همراهی با اهل ورع و صدق، حکمرانی صادقانه و حکمرانی پاک و عفیف، ولصق به اهل الورع و صدق جناب مالک. الصاق ولصق، الصاق از چسبوندن دیگه، وقتی جایی کلمه لصوق به کار میره که ارتباط دائمی مد نظر باشه، هر جا ارتباط دائمی پیوسته و مستمر مربوط باشه کلمه الساق رو به کار میبرم، مثل اینکه شما این کاغذ رو میچسبونید به دیوار، این میخواید اونجا همیشه باشه. ولصق به اهل الورع و صدق، میتونیم بگیم جمع‌بندی یا خلاصه ای از همون پاراگراف قبلی با یه عبارت دیگه، حضرت میخواد بفرماید اون چیزی که من به تو میخوام بگم اینه که تو ملازم اهل ورع و صدق باش، حالا چه به عنوان کارگزار، چه به عنوان مشاور، چه به عنوان دوست و رفیق، هرچه اهل ورع و صدق باید دور و بر تو باشن. ورع یعنی چی؟ ورع یک سطحی بالاتر از انجام واجبات و محرمات هست. یه وقت ما میگیم فرد متقی هست، با تقواست، یعنی چی؟ یعنی واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه. یه وقت میگیم اهل ورعه، یعنی غیر از واجبات مستحبات هم انجام میده، غیر از محرمات مکروهات رو هم ترک میکنه. تو باید آدمای با ورع دور و بر تو باشن، با اینها باید نشست و برخاست بکنی. و صدق، آدمایی که اهل صداقتن، صداقت در گفتار و کردار، اهل نفاق نباشن، اهل دروغ نباشن، همینها رو هم سعی بکن که یک جوری تربیت بکنی که خدای نکرده تملق تو رو نگن. البته اگه اهل ورع و صدق باشن متملق نیستن، منتها حضرت میخواد بگه که بعضی وقتا تعامل حاکم و حکمران با مردم، با دوروبری ها به گونه ایه که اونا ممکنه کم کم مثلا احساس کنن اگه مدحش رو بگن این خوشش میاد. نه، تو یه جوری باید با اینها برخورد داشته باشی که احساس کنن اگه تملق تو رو بگن تو خوشت نمیاد. ازا می فرماید ثم روزهم حالا الله یتروک. روز از همون ریاضته. سپس تربیتشان کن، تربیتشون کن، عادتشون بده. علا الله یتروک، برای اینکه تملق تو را نگویند، ای نشینن تعریف و تمجید تو بکنن، تملق تو را نگن، چیزی بیش از اون که واقعیت داره نگن. خب ولا یبجحوک بباطل لم تفعله. این خیلی جالبه، این خیلی نکته مهمیه. و نستاین تو را به باطلی که تو او را انجام نداده ای. ببینید بعضی وقتا متملقین خیلی پیشرفت میکنن، یعنی فکر میکنن که چطوری تملق یک صاحب قدرتی رو بگن تا مثلا ازش یه سلهی بگیرن. خلاصه میاد میگه که شما خیلی آدم خوبی هستی. چرا؟ میگه به خاطر اینکه الان اگه فلانی مثلا استاندار بود، وزیر بود، رئیس جمهور بود، او اینجور خبط و خطایی میکرد، ولی تو الحمدلله این کار رو نکردی. یعنی بر کار نکرده فلان باطل رو تو انجام ندادی، آفرین. تو به یتیمان ظلم نمی کنی، آفرین. تو به مردم ظلم نمی کنی، آفرین. این که آفرین نداره که. محبون یحمدو به ما لم یفعلو، آیه قرآنه. بعضی ها دوست دارن که دیگران ستایششون کنن به اون چه که نکرده اند. آقا آفرین که تو مثلا فلان خطا رو مرتکب نشدی. خب یه نکته اینجا داخل پرانتز من نوشتم که تحمل شنیدن حسن دیگران و گفتن محسنات دیگران با پرهیز از تملق اشکال نداره. یه وقت کسی کار خوبی میکنه که حالا در ادامه حضرت میفرماید، اون رو خود حضرت اون رو فرمودن که در نه سطح حاکم، چون اونجا خطر داره که تملق، حتی تعریف و تمجیدش باعث این بشه که او بره به سمت اینکه از تملقم بعد خوشش بیاد، هی عادت بکنه که یه عده مدهش رو بگن. اما نه، به طور کلی کسی کار خوبی میکنه ما بگیم آفرین، این کار این کارت کار خوبی بود، این کاری که تو کردی کار خوبی بود. دیدید پیغمبر اکرم و مؤمنین نماز شب میخوندن، خدای متعال میفرماید که بله معلوم شد که شما میخوانید این دستوری که مثلا به شما داده شد که قوم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، شما معلوم شد که شما و طایفه ای از مؤمنین که با تو هستن اینا پا میشن و این کارها رو میکنن. پس اگر کار خوبی باشه این اشکال نداره که آدم به دیگران بگه که آقا شما این کار خوب رو کردید، از شما درد نکنه. اما برای رضای خدا این رو بگه، نه برای اینکه یه چیز مثلا به مطامع دنیوی برسه. خود حضرت دلایلش رو میفرماید که چرا نباید تملق حاکمان رو گفت. فإن كثرة الإطراء تحدث الذهب وتدني من العزة. اگه تملق گویی باب بشه و تملق گویی رواج پیدا بکنه، تو دسوز زهر، یعنی تکبر رو، خودشیفتگی رو، غرور رو به دنبال میاره. طرف باورش میشه که خیلی مثل این که اوضاع خوبه و این خیلی مثلا عالیه و دوم تدنی من العزه، نسخه بدل هست تدنی من الغره، اون غره به نظر بهتره، ولی اگر عزه هم باشه اینجا اون وقت عزه میشه غرور، یعنی نزدیک میکنه افراد رو به غرور، اینکه گرفتار غرور بشن، گرفتار حریب بشن، دچار خودشیفتگی و خلاصه خودپرستی و خودخواهی و خودپسندی و سرکشی بشن. زهر یعنی خودپسندی، غره یا عزه یعنی سرکشی. طرف خودپسند بشه، وقتی که خودپسند شد، خودشیفته شد، سر از استکبار در بیاره، سر از استکبار در بیاره. مثل فرعون و مثل ابلیس مدعی انا خیر منه بشه. ابلیس گفت من از آدم بهترم، فرعون گفت من از موسی برترم. انا خیر من، این تعبیر در قرآن فقط برای این دو آمده، یکی برای ابلیس از زبان ابلیس آمده، یکی از زبان فرعون. پس از تملق باید اجتناب کرد. خب اینا همه لازمش الان در دنیای امروز حکمرانی رسانه‌ای هست، حکمرانی فضای مجازیه، حکمرانی نظام تبلیغات هست که در سطح رسانه‌ها، در سطح رپورتاج آگهی هایی که داده میشه، تبلیغاتی که داده میشه، در سطح روابط عمومی ها باید بخشنامه هایی بشه و یه حکمرانی تنظیمی اینجا باید اتفاق بیفته و بعد یک حکمرانی نظارتی هم برش اتفاق بیفته که جایی گزارش کارها، نمیدونم تعریف و تمجیدها، تشویق و تمعینا به سمت تملق نره، راستی آزمایشی بشه که یه وقتی سر از تملق در نیاره. خب این قسمت هم تمام، وارد یک فراز جدیدی حالا میشیم که بحث نظام ارزشیابی و ارزیابی هست. حضرت میفرماید که در واقع باید بگیم مقوله حکمرانی نظارتی، حکمرانی ارزشیابی و نظام پاداش و تنبیه، حکمرانی ما در عرصه پاداش و تنبیه. میفرماید ولا یکونن المحسن و المسیء اندکه به منزلت سوا. جناب مالک، آدم نیکوکار، محسن، دقت بفرمایید، دو تا معنا داره. هم به این معنا هست که کار خوب رو انجام بدیم و هم به این معنا هست که کار خوب رو خوب انجام بدیم. یه وقت یه کسی کار بدی میکنه، یه وقت نه، اون که کار بد میکنه که اصلا بهش نمیگن محسن، به اون میگن مسی. مسی یعنی کسی که کار بد میکنه، ولی محسن یعنی کسی که کار خوب را میکند، منتها خوب انجام میدهد. یعنی دو تا حسن باید باشه، هم خود فرد محسن نیکوکار هست، یعنی کار نیک را انجام میدهد، و هم این کار نیک را به خوبی انجام میدهد. این دو تا شرط اگه باشه فرد میشه محسن. چون یه وقت ممکنه کسی کار خوبی رو انجام بده ولی با اخلاق بدی، با روش بدی، با منت انجام بده، با خیلی تأخیر انجام بده. مسی به هر دو صورت گفته میشه، یعنی که طرف کار خوب رو انجام نده مسیه، اگه کار خوب رو بد انجام بده بازم مسیه. این دو گروه پیش تو نباید مساوی باشن. چرا؟ دلیلش رو حضرت می‌فرماید در ادامه. دلیلش اینه که فإن فی ذلک تزهیدا لأهل الإحسان فی الإحسان. اگر آدم نیکوکار و بدکار، کارمندی که کار خودش رو درست انجام میده و کارمندی که کار خودش رو درست انجام نمیده تو سیستم اداری، وزیری که کار خودش رو درست انجام میده، وزیری که کار خودش رو درست انجام نمیده، یا شهروند، شهروندی که کارش رو درست انجام میده، مثلا داره کار آزاد اقتصادی میکنه، خیلی با رعایت مقررات، با تمام ضوابطی که هست داره به خوبی کارش رو انجام میده، کشاورزی که داره عالی کار میکنه، با اون کسی که اینطوری عمل نمیکنه. پس چه دولتی چه غیر دولتی، چه در بخش کارگزاران دولتی چه در بخش کارگزاران غیر دولتی، اگه محسن و مسی پیش تو یکسان باشن، نتیجهش میدونی چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اهل احسان در احسان بی رغبت میشن. فإن فی ذلک فی ذلک یعنی در چی؟ در این که مسیع و محسن پیش تو مساوی باشن. اگه مسیع و محسن پیش تو مساوی باشن، تزهید اتفاق میفته، بی رغبتی اتفاق میفته، بی انگیزگی اتفاق میفته برای اهل احسان و نیکی کردن در نیکی کردن. از اون طرف هم و تدریبا لأهل الاساعت علی الاساعه، این کاری که تو انجام بدی یعنی مسیع و محسن پیش تو یکسان باشه، آه این کار خودش رو خوب انجام داده، خیلی خوب، میگه که بعد انجام داده، خیلی خوب، اصلا هیچ اثری نداره، یعنی اصلا مهم نیست، اون کسی که خوب کار میکنه با این کسی که بد کار میکنه. تدریبا لأهل الاساعه علی الاساعه، این میشه مشوق بدکاران بر بدکار کردن. تدریب یعنی تجربه، آموزش، تو با این کار آموزش میدی، یاد میدی به اون کسی که داره کار بد میکنه که کار بدش رو ادامه بده، تشویقش میکنی. پس تدریبن یعنی تشویقن، بله، تو تشویق داری میکنی، تو داری یاد میدی به این آدم که بله تو همینطور ادامه بده. یک کسی از 8 ساعت کار نیم ساعت کار میکنه، یک کسی 8 ساعت که نه 10 ساعت کار میکنه، از صبح که سر کارش میاد تا موقعی که میره مرتب داره کار میکنه. اینا پیش تو اگه فرق نکنند، باعث میشه اون آدم دارای وجدان کاری کم کم انگیزش رو از دست بده و این آدم بد عمل کرد این هم تشویق بشه که به همین روش خودش ادامه بده. بدین خیلی مطلب مهمیه ها، این فوق العاده مطلب مهمیه. اگر ما بخواهیم به این فرمایش حضرت عمل بکنیم در حکمرانی، باید نظام تشویق و تنبیه خودمون رو مورد اصلاح قرار بدیم، مورد بازنگری قرار بدیم در تمامی سطوح، چه در بخش دولتی چه غیر دولتی. ببینید یه مسجدی خوب کار میکنه، یه مسجدی خوب کار نمیکنه، یعنی حتی تو مسائل فرهنگی، یک سازمانی خوب کار میکنه، یه سازمانی خوب کار نمیکنه، یه وزارتخونه یه مردم ازش راضی هم خیلی خوب کار میکنه، یه وزارتخونه دیگه یه اینطوری نیست. اینا رو باید اعلام کنیم، شاخصهای دقیقی باشه، بررسی بشه، فرم پر بشه، اعلام بشه. مخصوصا جایی که مردم اونجا سر و کار دارن، سیستم‌های جدیدی که الان وجود داره توی دنیا، اینها راه بیفته که فرد بعد از اینکه کارش توی اون سازمان، توی اون سیستم، حتی تو فضای مجازی تمام شد، یه سامانه‌ای باشه بیاد اونجا نظر بده. یعنی یه بخش از این بررسی باید از طریق ارباب رجوع باشه، از طریق صاحبان نفع و مراجع کنندگان باشه، یه بخشش از سوی مثلا مقام موفق باشه و الی آخر. حالا این خودش بحث مفصلی داره به هر حال. یه بخشش هزینه هایی که میکنه در قبال این هزینه ها چقدر آورده داره، یه بخشش در حوزه بهره‌وری و اثر بخشی باشه. راهکار حضرت چیه؟ حضرت میفرماید و الزم کلا منهم ما الزم نفسه، تو ملزم کن هر کدوم از این دوتا گروه رو، یعنی از نیکوکاران و بدکاران رو، ما الزم نفسه، اون چیزی که او خودش رو به اون ملزم کرده. اون کسی که اهل احسانه، خب ملزم کرده خودش رو به احسان، پس تو به این بعد احسان کن. اون کسی که اهل اساعه هست، خودش رو ملزم کرده به اساعه، پس تو به او باید چیکار کنی؟ اساعه کنی، یعنی او رو تنبیه کنی، اهل احسان رو تشویق بکنی. پس یه حکمرانی مبتنی بر تشویق و تنبیه، یک مدیریت مبتنی بر تشویق و تنبیه در همه ساحات و سطوح، حتی در بخش‌های غیر دولتی، حتی در سطح خانواده، در بخش اقتصاد، در بخش فرهنگ، در بخش تعلیم و تربیت، در حوزه نهاد علم، که این عرض کردیم نیازمند اصلاح حکمرانی تنظیمی ما. یک به اصطلاح سیاست تسهیل گرایانه رو باید برای اهل احسان فراهم کنیم و حمایت گرایانه رو، به یک سیاست تنبیهی رو برای اهل اساءه باید برقرار بکنیم. خب این هم یک به اصطلاح پاراگراف. البته پاراگراف بعدی که داریم میخونیم عوامل مؤثر بر حکمرانی مردمی رو حضرت میگه، که البته به نوعی با همین بحث نظام انگیزشی و ارزشیابی و ارزیابی هم ارتباط داره، بی ارتباط نیست. وعلم انه لیس شیء بادعا الى حسن ظن راع برعیته من احسانه الیهم و تخفیفه المعونات علیهم و ترک استکراهه یاهم على ما ليس له قبلهم فليكن منك في ذلك امر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك فان حسن الظن يقطع عنك نسبا طويلا فان احق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده وان احق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤک عنده. خب این هم یه پاراگراف هست که یک مطلب رو حضرت اینجا برای ما بیان میکنن. اون تیتری که به نظر من رسید که میشه برای این قسمت انتخاب کرد همین عوامل مؤثر بر حکمرانی مردمیه. چه کنیم که مشارکت مردم در امور مربوط به حکومت بیشتر بشه؟ چه کنیم که مشروعیت و مقبولیت حکومت پیش مردم بیشتر بشه، مقبولیت حکمرانان و کارگزاران پیش مردم بیشتر بشه؟ چه بکنیم که خلاصه جامعه ما پیشرفته تر بشه، مردم روز به روز از زندگی در جامعه رضایتشون بیشتر بشه؟ میفرماید چند تا راهکار داره. وعلم بدان جناب مالک انه لیس شیئون به ادعا الى حسن ظن رائن به رعیتهی از این موارد، نیست چیزی انگیزه بخشتر به حسن ظن حاکم به مردم. این خیلی جالبه ها. معمولا ما تو بحث های حکمرانی از سمت مردم بحث میکنیم، یعنی میگیم که چه بکنیم که حسن ظن مردم به حاکمان بیشتر بشه. حضرت از این طرف داره بحث میکنه، یعنی چه کنیم که خوشگمانی حاکم و حکمرانان به مردم بیشتر بشه. خیلی جالبه. از این سمت حاکم چه بکند که خودش به این نتیجه برسه که قاعدتاً با این عمل کرده من الان رضایت مردم از من بیشتر شده. نظرسنجی هایی هست توی دنیا رایج، تو بعضی از کشورها نظرسنجی میکنن، میگن که محبوبیت مثلا فلان رئیس جمهور الان 10% بیشتر شد، کمتر شد، چجوری شد؟ بعد از یه مدت، مثلا بعد از 6 ماه از شروع عمل کردش، بعد از 1 سال، بعد از 2 سال، هی همطوری مرتب این نظرسنجی ها در فواصل مشخصی اتفاق میفته. اینجا اون زمان، حالا شما نگاه کنید، چون که بعضی از شارحین نهج البلاغه تعبیر خوبی رو فرمودن که این چیزی که حضرت علی علیه السلام ارائه فرمودن حکمرانی آینده هست. یعنی حتی امروز هم دنیا هنوز آمادگی اجرای این سند رو نداره. ما باید برنامه ریزی کنیم، انشاءالله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در کشور ما میخواد نهایی بشه و سندش از سوی مقام معظم رهبری حفظه الله ابلاغ بشه، این الگو بیاد نامه 53 رو عملیاتی بکنه و به اجرا در بیاره. این دستورالعملی است برای آینده. حکمرانی آینده اینجوری باید باشه که حکمرانان، کارگزاران دولت، رؤسای جمهور، نمایندگان مجلس، رؤسای قوا، اینا استانداران، فرمانداران، بخشداران، همش دغدغه‌شون این باشه که ما چه بکنیم که مردم خوشگمانیشون به ما بیشتر بشه. بگن آقا ایشونو می‌بینی مثلا سال گذشته مردم 70% فکر میکردن ایشون داره خدمت میکنه به مردم، الان 70% شده 80%، هی همطوری سال بعد 85%، سال بعد 90%، تا برسه 100% انشالله. البته 100% هیچ موقع نمیرسه، چون آدمی که کار میکنه همیشه مخالف هم داره، ولی مهم اینه که اون فرمایشی که در آغاز این دستورالعمل داشتیم که اونجا حضرت فرمودن که انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی ألسن عباده، هر حال اون چی که خدای متعال بر زبان بندگان خودش جاری میکنه راجع به فرمان روایان، این مطلب مهمیه، افکار عمومی مطلب مهمیه که عرض کردیم مستندش هم آیه قرآنه که الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، آدمایی که اهل ایمان و عمل صالح باشن خداوند محبت اینها و مودت اینها رو در قلوب مردم میندازه. پس رضایت مردم، حسن ظن مردم به حکمرانان مبنای قرآنی داره. حالا اینجا هم حضرت میفرماید خب دیگه خود اینم مبناست، میفرماید که اولین اقدام اگه تو میخوای که حسن ظن خودت به مردم بیشتر بشه، من احسانی الیه، بیا احسان بکن به مردم. کسی که به مردم احسان میکنه میتونه انتظار داشته باشه که مردم بهش محبت داشته باشن، حسن ظن داشته باشن. پس حکمرانی مبتنی بر احسان از پایه‌های خوشگمانی مردم به حکمرانان میشه. ما قبلا توی همین سلسله جلسات یه کتاب انگلیسی رو یکی از اساتید اینجا کنفرانس دادن که اون کتاب همین فلسفه سیاسی احسان بود، نویسنده اومده بود و احسان رو در قرآن کریم بررسی کرده بود و نشون داده بود که حکمرانی قرآنی حکمرانی مبتنی بر احسان هست. حالا اگر فرصت کردید خودتون در قرآن کریم مثلا معجم المفرس یه جستجوی بکنید، آیات مربوط به احسان رو ببینید، از جمله مواردیه که خدا میفرماید که من محسنین را دوست دارم، ان الله يحب المحسنين، خدا محسنین رو دوست داره، خدا اهل احسان رو دوست داره. پس یکی از رسالت‌های دولت‌های قرآنی و حکمرانی‌های قرآنی میشه احسان به مردم. به مردم احسان کردید، محبت شما در میان قلوب مردم بیشتر میشه. حسن ظن مردم، خوشگمانی مردم، به قول امروزی‌ها افکار عمومی میشن پشتوانه حکومت. دو، به تخفیف المعونات علیه، سعی کنید خرج زندگی مردم رو کاهش بدید، هزینه های زندگی رو برای مردم کاهش بدید. هر چقدر هزینه های زندگی برای مردم کاهش پیدا بکنه، محبت مردم نسبت به حکومت و دولت و حکمرانی بیشتر میشه. من ازش تعبیر کردم به حکمرانی حمایتی، یعنی ما سیاست های حمایتیمون رو مثل سیاست های احسانمون جزء مواردی باشه که مورد توجه ما باشه. مجلس باید به این نکات خیلی توجه بکنه، چون نظام قانونگذاری و بودجه‌ریزی دست مجلس دیگه. در قانونگذاری به هنگام تنظیم و تصویب لایحه بودجه هر سال، چه در زمانی که تو دولت داره تنظیم میشه چه زمانی که داره در مجلس تنظیم میشه، ما باید نگاهمون این باشه که روی کرده بودجه روی کرده احسان به مردم و شهروندان باشه، و همینطور روی کرده بودجه روی کرده مصوبات روی کرده شوراهایی که بحث قیمتگذاری در دستور کارشون هست، بحث نظام حقوق و دستمزد در دستور کارشون هست، بحث سبدهای رفاهی در دستور کار اونها هست، این باشه که مرتب هزینه های زندگی رو برای مردم چیکار کنن؟ تخفیف بدن، آسان بکنن. و تخفیف هلمعونات یعنی حاکم آسان بکند، کم بکند هزینه ها رو، معونات یعنی هزینه های زندگی رو علیهم بر مردم. این میشه حکمرانی حمایتی، حکمرانی تسهیلگر. زندگی رو برای مردم آسان بکنه. و ترک استکراهه ایاهم علی ما لیس له قبلهم. حکومت حواسش باشه که تا میتونه پا تو کفش مردم نکنه، تا ممکنه مردم رو بر کارهایی که تا حالا درشون آزاد بودن مجبور نکنه، ترک بکند اجبار مردم رو بر اون چه که در توانشون نیست. قبل بحث قدرته، بحث توانمندیه. علام علیس لهو قبلهم، مردم رو مجبور نکنه بر اون چه که در توانشون نیست، نمیتونن انجامش بدن. شما یه وقت بر یه کسی مثلا مالیاتی ببرید که اون از عهده پرداختش بر نیاد، یه وام بهش میدی دست درد نکنه، لطف میکنی، ولی یه جوری ازش سود بگیری، یه درصدی سود ازش بگیری که دیگه از عهدهش بر نمیاد، یا اقساطش رو اینقدر سنگین ببندی که از عهدهش بر نمیاد. خیلی مهمه این نکاتی که اینجا حضرت مطرح فرمودن، مثل همه نکات دیگر، ولی اینجاها چون بیشتر مبتلا به ما هست. و ترک استکراهی، حاکم ترک بکند اجبار ایاهم مردم را، علی ما لیس له قبلهم، بر آنچه که نیست در توانشون. فلیکن منک فی ذلک امر یجتمع لک به حسن الظن برعیتک، باید باشد از جانب تو در این مواردی که گفته شد یه اقداماتی که اون اقدامات برای تو فراهم بیاورد حسن ظن رعیت تو را به تو. این کارا را اگر انجام بدی روز به روز در میان افکار عمومی محبوب تر میشی، و این مهمه. یعنی اینکه حاکمان، حکمرانان، کارگزاران در مسند محبوب مردم باشن مهمه. خب حالا این حسن ظن، این همراهی مردم با تو چه فایده ای داره؟ فإن حسن الظن یقطع عنک نسبا طویلا. نسب یعنی رنج، اندوه. حسن ظن مردم به تو قطع می کند از تو رنج طولانی را، نگرانی های تو رو برطرف می کنه. یه کسی که مسئوله و خیالش راحته که مردم من رو قبول دارن، مردم من رو خدمت گذار خودشون میدونن، میدونن که من هوای اونا رو دارم، بهشون خدمت میکنم، بهشون خیانت نمیکنم، این قدرتی که به من دادن خیانت نمیکنم. خب این حاکمی که اینطوریه، حکمرانی که اینطوریه، مسئولی که اینجوریه، این دیگه از رنج و غصه و هی دغدغه داشته باشه و نکنه حالا فردا علیه من تومار بنویسن، نمیدونم نکنه چنین کنن چنان کنن، نکنه علیه من یه توطئه ایده، از اینا رها میشه دیگه، آرامش داره دیگه. پس این چی شد؟ حکمرانی مبتنی بر حسن ظن به مردم. یعنی البته این حسن ظن رایگانی نبود، هر حکمرانی، هر استانداری، هر فرمانداری، هر وزیری، هر مجلسی، هر قوه‌ای با عمل کرده خودش هست که برای خودش محبوبیت در افکار عمومی رو به ارمغان میاره یا نمیاره. اگه محبوبیت رو به ارمغان آورد دیگه درگیری ذهنی نداره، کارش راحت پیش میبره، تصمیمی که میگیره مردم راحت باهاش همراهی میکنن. خب البته اینجا همیشه این بحث مطرحه که خب شاید ما یه تصمیمی میخواییم بگیریم به نفع مردم، ولی مردم نمیدانن، مقاومت میکنن. خب راهش چیه؟ راهش اینه که اول مردم رو ما آگاه بکنیم نسبت به اون تصمیم. هیچ تصمیمی رو قبل از آگاهی دادن به مردم به عرصه اجرا نیاریم. ما در صدر اسلام می‌بینید این آیات قرآن که نازل می‌شد، احکام اسلام که می‌اومد، دستورات اسلام که می‌اومد، به تدریج اینها آمده، یعنی باید اون شرایط ذهنی، روحی، روانی فراهم میشد. همین الان هم اینطوریه، در جاهایی که به تجربه ها عمل میکنن یه قانون الان میاره تصویب میکنه، بعد میگه تاریخ اجرا 5 سال بعد. چرا؟ میگه تا 5 سال آینده باید کار فرهنگی صورت بگیره، آگاهی بخشی صورت بگیره، آموزش صورت بگیره، این اتفاقات باید بیفته. بعد اینجا حضرت دوتا ملاک میگه، میگه که شما به کسانی که احسان کردی خب صداواره که به اینها حسن ظن داشته باشی، تو هم به اینها حسن ظن داشته باشی، به هر که تو احسان میکنی او به تو حسن ظن داره، پس تو هم به او میتونی حسن ظن داشته باشی. اما اگر به کسانی بدی کردی طبیعتا اونها به تو بدگمانن، پس طبیعتا تو هم به اونها باید بدگمان باشی. یه همچین معادله اینجا صورت میگیره. و ان حق من حسن ظنک به لمن حسن بلاؤک عنده، سزاوارتر اینه که حسن ظن تو به کسی باشه که حسن بلای تو در نزد او بوده، یعنی او از آزمایش سربلند بیرون آمده. بله، آقای دشتی اینطور ترجمه کردن: پس به آنان که بیشتر احسان کردی بیشتر خوشبین باش، و به آنان که بدرفتاری کردی بدگمانتر باش. عرض کردم یه معادله بلا هم در آزمایش منفی میاد، هم در آزمایش مثبت میاد. از کلماتیه که بلا، ابتلا، آزمایش دو طرف رو داره. اون کسی رو که با احسان مورد آزمایش قرار دادی، او به تو حسن ظن داره، پس حسن ظن تو هم باید به او باشه. و به اون کسی که مجازاتش کردی، تخلفی کرده بود مجازاتش کردی، او طبیعتاً به تو حسن ظن نداره. عده‌ای در هر جامعه هستن که به هیئت حاکمه و حکمرانانشون حسن ظن ندارن، طبیعتاً تو هم به اونها حسن ظن نخواهی داشت. این یه خبره، در واقع گزارشه که حضرت داره میده. اما بحث بعدی میتونیم پاراگراف بعدی رو هم بخونیم. بحث حکمرانی تجربی هست، استفاده از تجارب بشری مفید هست. این خیلی بحث مبتلا به و مهمیه. جناب مالک، شما داری میری به مصر، میخوای اونجا حکومت بکنی. خب این مصر که تازه که از زیر بوته در نیومده که، قرنهاست که مصر سرپا هست، قرنهاست مردم اونجا دارن زندگی میکنن. یه سری سنت‌هایی توی این کشور وجود داره. تو نگاه کن، بررسی کن، دقت کن، سنت‌های خوب رو نباید از بین ببری. سنت‌های خوبی که مردم داشتن، حالا البته باید حواسمون باشه یه سنت خوب در یه جامعه هست، نباید اون رو به دین نسبت بدیم چون میشه بدعت. اون سنت خوبیه، عقلا این کار رو میکردن. مثلا شما یک سنتی میگذارید، میگید که در سال مثلا ایامی گلریزان باشه، مثلا برای کسانی که مرتکب جرایم مالی شدن ولی منظوری نداشتن، واقعا کسانی که به خاطر بدهی مثلا زندان افتادن ولی خودشون مقصر نبودن، اینا رو کمک بکنیم مثلا بدهیشون پرداخت. خب این یه کار بشریه، کار خیلی خوبیه. مثلا به اوغلا میان یه سری سازمان هایی درست میکنن، تفکیک قوا درست کردن، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه نهادی درست کردن، دستگاهی درست کردن، ساختاری درست کردن، سنت هایی رو راه انداختن. خب سنت صالح نباید آسیب ببینه. اونی که دولت‌ها باید باهاش مبارزه بکنن، کار فرهنگی بکنن، با کار فرهنگی به مرور حذفش بکنن، سنت‌های مضره، سنت‌هایی که به مردم آسیب میزنه. پس استفاده از تجارب بشری در زمینه روش‌ها و آداب و رسوم صالح و مفید برای مردم بلا اشکال است. حالا شاخص‌هاش رو هم حضرت خودشون دادن. و ولا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت بها الالفه و صلحت عليها الرعیه ولا تحدثن سنتا تضر بشیء من ماضی تلك السنن فيكون الاجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها. جناب مالک، نقض نکن، ملغا نکن، لغو نکن، باطل نکن، از بین نبر سنت شایسته ای را که این ویژگی ها رو داره. یک، عمل به ها صدور هذه الامه، بزرگان این امت، بزرگان این مردم به اون سنت ها عمل کردن. یعنی وقتی بررسی میکنی میبینی هرچه آدم عاقل و فهمیده و دوراندیش هست به این سنت ها عمل کردن، تا بوده به اینها عمل میکردن. سنت چیه؟ سنت یه امر جا افتاده هست، یه امر نهادینه شده هست، یه امری که به هنجار تبدیل شده توی یک جامعه. و اجتمعت به حل الفه، یه سنت صالحیه که همبستگی توی جامعه ایجاد کرده. اجتمعت بها الالفه، الفت تعلیف قلوب، همبستگی، انسجام اجتماعی در اثر عمل به اون سنت تو جامعه فراهم شده. هر جامعه‌ای به همبستگی احتیاج داره دیگه. تفرقه رو از بین میبره، سنتیه که تفرقه رو از بین میبره، انسجام و همبستگی رو تقویت میکنه. و صلحت علیه الرعیه، شهروندان رو کارشون رو رونق میده، پیش میبره و اصلاح میکنه. از اون طرف سنت مضر ایجاد نکن. ولا تحدثن، تأکید هم داره، مراقبت بکن به هیچ وجه من الوجود سنتی که ضرر بزند به چیزی از این سنن صالحه ای که از گذشته به ارث رسیده ایجاد نکن. یه کاری نکن که به آداب و رسوم مفید به ارث رسیده صدمه ای وارد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تو به یک سنت حسنه ای که از گذشتگان به ما رسیده بخوای آسیب بزنی، اجرش مال اون کسیه که اون سنت رو ایجاد کرد از گذشته، گناهش مال توه و تا قیامت برای تو نوشته میشه که داری نقضش میکنی. خیلی مطلب مهمیه ها. یه جوامع خب کارگزاران تغییر میکنن، مسئولین عوض میشن، کابینه ها عوض میشن، پارلمان ها تغییر میکنن. حالا شما شدی استاندار، شما شدی وزیر، شما شدی وکیل، شما شدی حکمران، نه یا هرچی بوده شروع کن تند و تند تغییر بده. بررسی بکن اگر یه قانونی هست، مصوبه ای هست، دستورالعملی هست که خوبه، به نفع مردمه، به نفع جامعه هست، همبستگی رو تقویت میکنه، کار مردم رو به سامان میاره، بزرگان و اهل فکر و اندیشه و عقل هم اینا رو قبول دارن، به اینها عمل میکنن، تغییرش نده. این باعث میشه که تو جامعه ثبات وجود داشته باشه، که امور به سنت تبدیل بشه. سنت خب خیلی قویه دیگه، یعنی همه دارن بهش عمل میکنن. شما ببینید مثلا در جامعه ما ایام دهه محرم، عزاداری برای امام حسین علیه السلام یه سنت شده دیگه. مردم خودجوش میان هزینه میکنن، کار میکنن، انجام میدن، برنامه‌ریزی میکنن. ماه مبارک رمضان یک سنت شده. اطعام مساکین، اطعام محرومین سنت هست. خب ما وقتی که یک سازمانی رو تحویل میگیریم، یه مسئولیتی رو تحویل میگیریم، باید حواسمون باشه که اون قوانین خوب، سنت های خوب، روش های خوب، رسوم خوب، اینا رو تغییر ندیم، اینها رو تغییر ندیم. خیلی مطلب مهمیه، بررسی بکنیم. ممکنه اون کسی رو که قبل از ما بوده قبول نداشته باشیم، ولی این به این معنا نیست که یعنی هر چه بوده مثلا همشون بد باشه. حضرت داره به این دعوت میکنه، الا تنقض سنتا صالحا. پس حکمرانی ما باید حکمرانی بر اساس استفاده از تجارب مفید بشری باشه. اگر قبل از ماها، قبل از این حکمرانان، حکمرانان دیگری بودن، سنت‌های خوبی گذاشتن که اغلا اونها رو قبول دارن، انسجام رو در جامعه تقویت میکنه، عمل بها صدور و هذه الامه و اجتمعت به هل الفه و صلحت علیها الرعیه. این سه تا ویژگی رو داره، کار مردم و شهروندان باهاشون به سامانه، انسجام و الفت ایجاد میکنه، اغلا و بزرگان و ریش سفیدان و امت هم اونا رو قبول دارن. تو نیا اینا رو تغییر بده. ولا تو حدسن سنتن تذر رو به شیئن من مازی تلک سنن. یه قانونی وضع نکن، یه قانونی تو وضع نکن، یه دستور العملی ابلاغ نکن که به این سنتهای صالحه بخواد ضرر بزنه، آسیب بزنه. و یکون الاجر لمن سنها و الوزر علیک بما نقصت منها. این هم پاراگراف بعدی. بحثمون رو اول پاراگراف بعدی که مربوط به حکمرانی بر اساس علم و تخصص و مشورت با علما و متخصصین هست ختم میکنیم. بحث بعدی اینه، و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما. انشالله این رو از اینجا جلسه بعد انشالله ادامه خواهیم داد. متشکرم از حوصله و توجه شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.